از زندگی مردم حذف کرد. ما حتی با هدیه دادن یک شاخه گل لذت بردن از زیبایی را با یکدیگر تقسیم می کنیم. از همین رو به دنبال ایجاد خلاقیت و راه برون رفت از این شرایط هستیم. در این زمینه یکی از اقدامات تیم او به تولید گلهای رز جاودان برمی گردد. گلی که بین 1 تا 5 سال و بدون آب و خاک زنده می ماند. دوستان عزیز، در زندگی زنان موفق و کارآفرین معمولاً به همسرانی می رسیم که همرشته آنها بوده و در کنار هم و پا به پای یکدیگر پیشرفت کردند. در زندگی خانم نوروز بیگی نیز چنین شرایطی حاکم است. او و همسرش دانش آموخته دانشکده جهاد کشاورزی هستند. آنها در زمان تحصیل در این دانشکده زمین‌های مرکز تحقیقات دانشگاه جهاد کشاورزی را برای کاشت گل و گیاه اجاره کردند و 10 سال روی این زمین‌ها با تولید محصولات گیاهی پرداختند. اما پیش از حضور در دانشگاه کارشان با تشکیل یک شرکت تعاونی رقم خورد و عده‌ای دانشجوی کشاورزی مستعد کار گروهی دور هم جمع شدند و کار و سرمایه گذاشتند و در همان سال اول به دلیل فعالیت‌های زیاد و حجم قراردادهای بالا تعاونی برتر کشور شناخته شدند. نوروز بیگی درباره نخستین اقداماتش میگوید: یک گلخانه زدیم که 2000 متر وسعت داشت و گلهای رز و لیلیوم بخشی از تولیدات ما در زمینه گلهای شاخه بریده بود. خوشبختانه کیفیت تولید گل لیلیوم ما به حدی رسید که به صادرات آن به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس پرداختیم. حتی تصور این که شاخه گلی از ایران در دست شهروندی در کشور دیگری است برایم جالب بود. شهرداری هم برای فضای سبز شهر و در جریان استقبال از بهار گلهای فصلیش را از ما می خرید. ما وقتی در کل سطح شهر گلهای من را می دیدیم که تراوت و نشاط می دهند لذت می بردیم. جالب اینجاست که گلهای من را در بین هزاران گل مشابه تشخیص می دادیم. تولید کننده ها از زمانی که بذر گلی را در خاک می کارند تا زمانی که به نهال تبدیل می شود با او هستند و آن را می شناسند.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گام هایم آواز ایستادگی سردهند.
همراهان عزیز، در حقیقت روح و روان انسان ها که با پاکی و زیبایی همسویی دارد، با نزدیک شدن به طبیعت و دیدن زیبایی های آن به وجد می آید. زیبایی های موجود در طبیعت از نظر افراد مختلف متفاوت است. در بعضی افراد الهام بخش بوده و باعث خلق آثار بدی می شود. در این بین کاشتن گل و گیاه و یا دریافت هدایایی مانند گل می تواند بیش از هر چیز شادی و تراوت را به انسان هدیه دهد. نوروز بیگی می گوید: وقتی به فردی گلی را هدیه می دهید، اولین تغییری که در چهره او مشاهده می کنید لبخند است و احساس آرامش. این احساس در همه افراد به هر سنی که داشته باشند به خوبی نمایان می شود و به هدیه دهنده نیز انتقال می یابد. به نظر من محیط گلخانه تطبیق زیادی با روحیه خانم ها دارد. همان حس مادرانه به پرورش فرزند آنجا جریان دارد. شبانه روز باید نگران گل و گیاهانت باشی تا شکفتن و رشد آنها را ببینی. اما کار در گلخانه فوق‌العاده سنگین است و بیشتر میتوان گفت دورنمای خوبی دارد. عزیزان، این کارآفرین برتر با ابتکاری منحصر به فرد عمر گلهای رز را که بیش از 3 یا 4 روز نیست به 1 تا 5 سال افزایش داده و نامش را رزهای جاودان گذاشته است. موفقیت او در این زمینه موجب شد که در طول 1 سال 3000 شاخه رز جاودان تولید و به فروش رسانده شود. در این روزهای پژمردگی بازار گل، خانم نوروز بیگی به دنبال بازگرداندن تراوت به این بازار سردرگم و کاشتن بذر امید در دل هاست. او مطالعه و تحقیق می کند که این یک ویژگی مهم آدم های موفق است. زنان موفق برای افزایش دانش و آگاهیشان وقت می گذرانند. ایده ها و نظراتشان را بیان می کنند و مشتاق رشد و یادگیری هستند و این درسی است که نوروز بیگی در ارتباط با گل آموخته است. او می گوید من جوان زدن، رشد کردن و گل دادن را از گلهایم آموختم. خب دوستان عزیز، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های بانوی موفق رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما یارو همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم‌ها بزرفشان تهیه کننده و طیبه نوری صدابردارمان از حضور یک یک شما عزیزان تشکر می‌کنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روز بر شما خوش و خداوند یارو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. درگیری‌های شدید در ناصریه عراق و آخرین تحولات یمن. ناصریه مرکز ولایت ذی‌قاره عراق هفته گذشته بار دیگر شاهد درگیری‌های شدید بود. دوره جدید تظاهرات در ناصریه دوشنبه گذشته در مقابل ساختمان ولایت آغاز شد. مردم ذی‌قاره عراق خواستار بهبود شرایط خدماتی، مبارزه با فساد و مشکلات بیکاری در این ولایت هستند. معترضان همچنین خواستار برکناری ناظم الوائلی والی بوده و بر آزادی فعالانی که پیشتر دستگیر شده اند تأکید دارند. در نتیجه شدت اعتراضات، عثمان الغانمی وزیر امور داخلی عراق و همراه عبدالغنی الاسدی رئیس دستگاه امنیت ملی این کشور برای آرام کردن اوضاع وارد ناصریه شدند و با شیوخ و عشایر دیدار کردند. با این حال از سومریه گزارش داد سفر الغانمی هم کمکی به آرامش اوضاع در زیقار نکرده است. در پی این اعتراضات سرانجام ناظم الوائلی والی زیقار استعفای خود را تقدیم کرد و مصطفی الکاظمی نخست وزیر، عبدالغنی الاسدی رئیس دستگاه امنیت ملی عراق را به عنوان سرپرست ولایت زیقار منصوب کرد. شهر ناصریه به عنوان یک از کانون‌های اعتراضات 1.5 سال اخیر موسوم به اعتراضات اکتبر هر از گاهی شاهد اثرگیری تظاهرات است که در برخی موارد بعد درگیری‌های شدید و کشته و زخمی شدن شماری از معترضان و نیروهای امنیتی می انجامد. کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق در خصوص ادامه ناامنی در زیقار هشدار داد و اعلام کرد تداوم ناامنی، عدم حل مشکلات و ناتوانی دولت و نهادهای امنیتی به حفظ امنیت موجب ایجاد آشوب و آسیب جانی در این ولایت شده است. تظاهرات در زیقار در شرایط ادامه دارد که ترکیه نیز هفته گذشته به حملات خود علیه مناطق شمالی عراق ادامه داد و دبیر کل ناتو نیز از تصمیم این سازمان برای افزایش 8 برابری نیروهای خود در عراق از 500 نفر به 4000 نفر خبر داد. میتوان گفت نقض حاکمیت عراق از سوی بازیگران خارجی بیش از همه به دلیل بی‌ثباتی‌ها و ضعف‌های امنیتی این کشور است. جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن که از 26 مارچ 2015 آغاز شد، از 26 مارچ 2021 وارد هفتمین سال می شود. عربستان سعودی که بر اساس یک برداشت اشتباه و جاه‌طلبی ولیعهد جوان تصور می کرد کمتر از یک ماه در این جنگ پیروز خواهد شد، آبروی سیاسی و نظامی خود را در مقابل فقیرترین کشور عربی غرب آسیا از دست داده است. ریاض اکنون تلاش می‌کند مانع پیروزی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در معرب شود. ولایت معرب که قلب یمن خوانده می‌شود، از محور غربی حدود 170 کیلومتر با شهر صنعا فاصله دارد. ائتلاف سعودی در تلاش بود با تسلط بر معرب به صنعا نزدیک شود و مانع تقویت موقعیت و جایگاه دولت نجات ملی در یمن شود. با این حال معرب در آستانه آزادسازی کامل قرار دارد و نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به 5 تا 7 کیلومتری شهر معرب رسیدند. در اختیار گرفتن کامل معرب به معنای در اختیار گرفتن تمام جغرافیای شمال یمن از سوی دولت نجات ملی یمن خواهد بود. از سوی دیگر معرب به لحاظ ژئوپلیتیک اهمیت زیادی دارد. دکتر سعدالله زارعی کارشناس غرب آسیا درباره اهمیت ژئوپلیتیکی معرب میگوید
عملیات معرب یک عملیات اساسی و سرنوشت‌ساز هست به خاطر نقش ویژه‌ای که معرب در جغرافیای یمن و مسائل مختلف یمن داره. خب معرب قلب اقتصادی یمن به حساب میاد، بخش وسیع از نفت و گاز یمن در این استان قرار گرفته و یمن منبع اصلی تأمین آب و برق کشور یمن محسوب میشه. جمعیت قابل توجهی هم در خودش جای داده. از نظر تاریخی هم معرب یک شرایط ویژه‌ای داره. اون ماجرای تاریخی حکومت ملکه سبا مربوط به همین شهر میشه. بله، این در واقع یک علامت واضحی است بر دست برتر انصارالله در یمن و حالا بعد از اینکه این پیروزی کامل شد بستگی به این داره که واقعا سعودی ها چه مقدار بخوان مسائل آینده را بر اساس عقل تجزیه و تحلیل کنن و چقدر بر تعصبات گذشته تاکید کنن و جنگی بی حاصل رو بخوان ادامه بدن. بسیاری از کارشناسان و ناظران معتقدند که در واقع پیروزی انصارالله و مردم یمن در جنگ معرب یک ضربه اساسی هست به امید به آینده سعودی ها، و لذا میتونه به اصطلاح تأثیر تعیین کننده در پایان جنگ یمن داشته باشه. اما خب نمیتونیم این رو با قاطعیت بگیم، به خاطر اینکه ممکنه یک جنگ کور برای مدتی ادامه پیدا بکنه.
یکی از رخدادهای مهم در عرصه جنگ یمن این است که همزمان با موضع برتر دولت نجات ملی، تلاش‌های سیاسی نیز افزایش یافته است. رئیس جمهوری جدید آمریکا تیموتی لیندرکینگ را به عنوان نماینده ویژه در امور یمن منصوب کرده است. لیندرکینگ نیز در اولین اقدام ضمن سفر به خلیج فارس با احمد بن مبارک وزیر خارجه دولت مستعفی و فراری یمن دیدار و اعلام کرد که بحران یمن راه حل نظامی ندارد. در عین حال وی بر حمایت آمریکا از دولت مستعفی یمن تأکید کرد. دولت آمریکا پیش از این نیز بر قطع حمایت از عربستان در جنگ علیه یمن تأکید کرده بود. به نظر می رسد روی کرده دولت جدید آمریکا در قبال جنگ یمن سه دلیل دارد. اول اینکه جو بایدن با تلاش برای پایان دادن به حمایت از ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن اختلافهای خود با دولت ریاض را نشان می دهد. دوم اینکه بایدن در صدد است با پایان دادن به حمایت از ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن وجهه آمریکا را که در وقوع فاجعه بشری در یمن مسئول است بهبود ببخشد. سوم این که شکست ائتلاف سعودی در این جنگ تقریباً برای ریاض و همچنین حامیان غربی آن مسجل شده است. به نظر می رسد دولت جدید آمریکا در صدد است عربستان آبرومندانه از باطلاق یمن خارج شود. دکتر سعدالله زارعی، کارشناس غرب آسیا، درباره هزینه های جنگ یمن و تبعات آن برای ائتلاف سعودی می گوید:
جنگ توی کمترین برآوردها 700 میلیارد دلار برای سعودی خرج داشته و این سبب شده که ذخایر ارزی سعودی دچار در واقع تخریب بشه. یعنی الان وضعیت به گونه ای هست که سعودی ها بعد از مثلا حدود 50 سال بودجهشون را با یک رقم کسری بستن، یعنی با کسری بودجه مواجه شدن. این اتفاقی است که در 50 سال گذشته در اونجا بی سابقه بوده. از طرفی هم خب یمنی ها دارن رو زمین خودشون و با هزینه کم می جنگن، در حالی که سعودی متجاوز که از جنگنده ها استفاده میکنه. میدونید جنگ هوایی بسیار بسیار جنگ پرهزینه ای هست. یمنی ها ارزان و آسان میجنگن، سعودی ها گران و سخت دارن میجنگن. بنابراین واقعا این جنگ از حدود 2 سال پیش که اینا در استکهلم نشستند و یه توافقی کردن در مورد الحدیده، از اونجا معلوم بود که حتی سعودی ها هم امید به پیروزی ندارن. منتها به نظرم یه سلسله عوامل خارجی که من میگم که اسرائیلی ها نقش مهمی در این مسئله دارن سبب ادامه جنگ شده. اگر سعودی ها بر اساس منافع ملیشون بخوان محاسبه بکنن، یک روز هم نباید به این جنگ ادامه بدن.
کارشناسان درباره جنگ یمن میگویند که رویکرد جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا با تغییرات همراه است. با عبارتی بایدن از ائتلاف سعودی حمایت نمی‌کند. از سوی دیگر هفته گذشته شاهد حمله هوایی آمریکا بودیم به سوریه که به دستور مستقیم بایدن صورت گرفت. از دکتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران پرسیدیم که سیاست منطقه‌ای بایدن را در این منطقه چگونه ارزیابی می‌کند.
اولا که با اقدامی که روز صبح جمعه تقریبا انجام گرفت در حمله نظامی، یکی از عناصر رویکرد بایدن به منطقه رو شاهد بودیم. اونم اینه که خب بایدن بنا نداره که اقدامات نظامی رو توی منطقه تعدیل بکنه و همین این با چالشی از سمت برخی از نیروهای دموکرات در داخل امریکا مواجه شده. از جمله اینکه کسانی مثل برنی سندرز یا تام کین که سناتورهای آمریکایی هستند از موضع بایدن و دستوری که برای انجام این حمله داده انتقاد کرده. در این حال ما شاهد تعدیل موقعیت بعضی از بازیگران منطقه‌ای هم در نگاه آمریکایی‌ها هستیم. همزمان با همین موضوع اقدامی که در سوریه صورت دادن شاهد بودیم که گزارش ماجرای خاشقچی منتشر شد که این در پی اون بود که خب با پادشاه عربستان بعد از یه فاصله 40 روزه تقریبا آقای بایدن تماس تلفنی گرفت، یعنی این تماس تلفنی برقرار نشد و حتی تماس‌ها که در دولت ترامپ با محمد بن سلمان نایب ولیعهد عربستان بود اعلام شد که این تماس‌ها فقط در سطح پادشاه با رئیس جمهور آمریکا برگزار میشه. بعد از اون موضوع خب مسائل دیگه‌ای رو تو منطقه شاهد هستیم. این تماس تأخیر تماس در مورد رژیم صهیونیستی هم بوده، یعنی نتانیاهو تقریبا بیش از 3 هفته منتظر شد که بایدن باهاش تماس بگیره و یکی از آخرین تماس‌هایی که برقرار شد همین بود. این باز نشون دهنده یک رویکرد هست. مقامات ترکیه همینطور منتظرن که این تماس برقرار بشه و انتقاداتی دارن نسبت به تأخیری که داره صورت میگیره. از سمت دیگه به نظر میاد تو مجموعه رویکردهایی که بایدن داره دنبال میکنه برای بعضی از بازیگران منطقی تعدیلاتی رو متصور هست، ضمن این که با بعضی از سیاستهای قبلی ترامپ رو داره تغییر میده. خب ترامپ یه رویکرد کلان داشت، اونم خروج سریعتر نیروهای آمریکایی از منطقه بود، منهای اونجاهایی که تأمین اقتصادی براش صورت میگیره. بایدن نشون داره که این سیاست خیلی علاقه نداره، هر جا قرار بود آمریکایی‌ها نیروهای نظامیشون کاهش پیدا بکنن در حال مرور مجدد و بازبینی این سیاست هست. در عراق، در حتی در اروپا، آلمان که همین سیاست قرار بود دنبال بشه، این سیاست رو داره مجدد بازبینی میکنه. اما به غیر از اون، یعنی بعضی از این سیاست‌های نظامی، ولی خب نشون داد که از ابزار نظامی میخواد تو منطقه استفاده بکنه که نمونهش این ماجرای سوریه بود. مجموعه اینها رو که کنار هم می‌ذاریم به نظر میاد که ما نوعی از تداوم و گسست رو تو سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده می‌بینیم در دوره بایدن. بخشی از سیاست‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کنه، روابط با رژیم صهیونیستی همچنان تو اولویت، روابط با متحدین منطقه‌ای تو اولویت، ولی موضع و جایگاه و اندازه دخالت این کشورها در سیاست‌های آمریکا در منطقه در حال تعدیل هست و همچنان بحث پیگیری رویکرد نظامی هم یک مسئله است که خب به عنوان تداوم رویکردهای ایالات متحده ما میتونیم شاهدش باشیم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در نمشت.
افسوس هر آنچه برده ام باختنی است، بشناخته ها تمام نشناختنی است. برداشتم هر آنچه باید بگذاشت، بگذاشتم هر آنچه برداشتنی است. به نام خدا. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران را می شنوید. این برنامه وامی نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتابی به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدند. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگانی از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما بسیار زیادند. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدند و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش حضورتان کنیم. حکایت پیشکشی امروز سنگ صدمنی نام دارد. بشنوید.
سلام بر تو داروغه. اینجا چه میکنی؟
تو خود به این سرا چه میکنی قاضی؟ مگر نه آن است که اکنون باید بر مسند قضا نشسته باشی و رسیدگی به امور خلق کنی؟
آره، چنین میکنم.
چنین میکنی؟ هم اکنون به چشم خیش میبینم در این کنج نشسته یا کتابی را تورق میکنی. این را با آن که میگویی چه شباهت است؟
این خلاصه آن است که تو از من میخوایی که احوال پیشینیان خواندن چونان است که آموخته های ایشان بی درد تجربت بیاموزی و در کار بندی و خرسند شوی.
فلحال برخیز و به عدالت خانت بیا که آنجا از عقلیش نیاموخته ای را باید که رسم آدمی زادگی بیاموزی.
خطاکاری را به محکمه کشانده ای؟
چنین است، لیک به التماس مردمان او را دست بستم و آوردم که میل من نه این بود. نمیپرسی از چه؟
نه، که خود باید به سخنان شاکی و متهم گوش بسپارم. مبادا رأی تو رأی من بگرداند و این عدالت نباشد.
باشد، هر چه میخواهی کن، تنها به شتاب به عدالت خانه بیا که جمعی در آنجا گرد آمدند.
بسیار خوب. آرام باشید، آرام باشید، با شما هستم جماعت، آرام باشید.
زبان در کام گیرید جماعت، چرا که قاضی شاید از آن چه دیده اید باز پرسد. خاموش باشید.
پناه به خدا میبرم قاضی، امانم بده. به روشنی پیداست داروغه را لطف و مهر با حارس است. اگر چنین است، من بیچاره هم از این بدعهد دیو دل مشت و دشنام خوردم، هم پس از این باید که از داروغه و یارانش گزند ببینم. آیا این سزاوار است؟
بسیار بی شرم جلال.
شنوید، خاموش شوید، جملگی خاموش شوید. حال نخست سخن شاکی را می شنویم.
شاکی منم، شاکی منم.
ببه خدا سوگند که تو نیستی مگر موشی بددل و سیاه اندرون و پهلوان آرس. یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت حکم میکنم. حال چه میکنی؟
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به سخن هر دوی ایشان گوش فرادهی؟
آری، به شرط ها و شروط ها، این که در جای خیش سخن بگویم.
باشد. من دیگر هیچ نخواهم گفت تا قاضی مجال سخنم دهد.
خوب است، حال نخست تو سخن بگو جلال که شاکی این محکمه ای.
آری، من شاکی این محکمم، چرا که در راهی می رفتم که این مجنون نیز از آن گذر می کرد. پس چون مرا دید ناگاه خروشید.
بیست
چه میکنی مجنون؟
من چه میکنم؟ آری تو چه میکنی؟ چگونه جسارت یافته ای از این راه بگذری ها؟
از سر راه هم کنار برو. چه گمان کرده ای؟ این که چون پیل پیکری و شیر بازو و پلنگ پنجه باید که بر جمله خلایق ستم روا کنی؟
دهان ببند.
دهان نمیبندم تا بدانم چه توانی کرد.
میخواهی بدانی چه توانم کرد؟
آری میخواهم بدانم چه توانی کرد.
میتوانم این گروه جریبانو بگیرم از زمین ببند کرم در هوا بگردانم و تو را سخت بکوبم و
و به راستی مرا چون انبانی از جوب زمین کوفت. در آن حال که انقریب از فشار دستانش بر گلوی خواهم خفه شدم. ای قاضی داد من از این دیو دل بستان.
خاموش باشید، خاموش باشید.
ای قاضی حال زمان آن رسیده به سخنان پهلوان حارس هم گوش داری.
چون این است و تو پهلوان حارس از خشم مردمان و همراهی داروغه با تو به روشنی پیداست این مرد جلال تمام سخن را باز نگفته و تو نیز گفتنی های بسیار داری. چون این است؟
چون این است.
حال سخن بگو پهلوان حارس.
آری سخن بگو پهلوان. به تمام و کمال شرح ماوقع را بازگو و هیچ شرح نکن از باز گفتن.
من حارسم و پهلوان این دیار. همگان مرا میشناسن مگر نه؟ خب مرا چگونه یافته اید؟
بگذار تا من بازگویم. ای قاضی من پهلوان حارس را مردی یافتم دلیر و زورآزمای که سنگ خارا در برابرش موم است و گرز گاوسر پیش رویش پشه. چون به زورآزمایی رود تخت سنگی از پیش پای بردارد و چون هماورد کس شود هر که باشد پنجهش خورد کند. شیر تر از پهلوان حارس ندیدم و قوی تر از او نشنیدم.
دانستم حال سبب این نزاع چه بوده. شاکی گفت و دانستم به کمال نمیگوید. تو از پیشترش بگو.
پیشترش این است. من در میدان شهر معرکه برپا کرده جماعت نیز به تماشا بودند.
من که ارید این سنگ را که به کوهی مانند است حال پهلوان حارس آن را بلند می کند و بر سر بالا می برد.
نگاهش کنید به دیو می ماند مردم تن کوه و عقل موم و زبان دربند.
یا بگو چه بود؟ چه بود؟ تا بودی که یابه ها گفتی؟
آری من بودم. گمان کن من بودم.
که چه؟
مادر نزاید کس ساده آره سخره گیرد و سلامت از نزدیک او بگذرم.
چه میکنی مجنون؟ چه میکنی؟
من چه میکنم؟ تو چه میکنی؟ چگونه جسارت ها یافتی؟ از این راه بگذری؟
از سر راه هم کنار برو. چه گمان کرده ای ها؟ این که چون پیل پیکری و شیر بازو و پلنگ پنجه باید که بر جمله خلایق ستم رو بکنی.
دیگه آن
ببار باقی نیز پیش از این از زبان این بدگوی دشنامگوی شنیدید
و جمله شما حاضران نیز همین دیده اید؟
که این مرد جلال پهلوان حارس را دشنامی گفته و خشم و کوفتن پهلوان حارس به سبب آن خشم بوده؟ وای بر تو پهلوان!
چه میگویی غازی؟ همگان گواهی دادن خطاکار دشنام بود جلال بوده. تو بانگ بر پهلوان حارس میزنی؟
آره با تو هستم. پهلوان حارس، به حرکتی هزار من سنگ از زمین بر میداری ولی طاقت سخنی نداری؟ به گمانت مردی آن است که بر دهانی مشت زنی؟ نه، بدان سرشت بنی آدم از خاک است. اگر خاکی نباشی آدمی نیستی. وای اگر زورت صد و طاقتت اندک باشد، آنگاه حقیری به سخن صغیری بر آتشت می دارد و این از عیب توست. همین و وسلام.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویق می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمتتان برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دریل، من محمد باقر حسینی تقدیم شما میکنم. وزیر داخلی افغانستان خطاب به گروه طالبان گفت که اگر صلح نکنید سرکوب خواهید شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مسعود اندرابی امروز در نشست خبری در کابل بار دیگر به طالبان هشدار داد و گفت که طالبان در میدانهای جنگ شکست خورده است و باید صلح کند. وزیر داخلی افغانستان گفت ما گامهای زیادی برای برقراری صلح برداشتیم، اما طالبان از این فرصت استفاده نکرد و تصور میکرد که با افزایش خشونت و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم امتیاز بیشتری کسب میکند، اما موفق نشد و به اهداف خود نرسید. وی در بخش دیگری از اظهارات خود افسود که 600 عضو طالبان فقط در درگیری‌های اخیر با نظامیان افغان در ولایات قندهار و هلمند کشته شدند و 400 نفر از اعضای مین‌گذار طالبان بازداشت شدند و طالبان اکنون در میان خود نیز دچار اختلاف شده است و به همدیگر اعتماد ندارند. مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان همچنین در واکنش به ادعای طالبان مبنی بر مجهز بودن افراد این گروه به پهباد و موشک گفت طالبان از محلی نامشخص 3 پهباد را دزدی کرده و اکنون به مطبوعات نشان می‌دهند که سلاح‌های پیشرفته دارند. دو روز قبل انس حقانی یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان همزمان با یک سالگی توافقنامه طالبان با آمریکا در پیامی هشدار داد که طالبان اکنون به پهباد و موشک مجهز است که دشمن هنوز آنها را در میدان‌های جنگ ندیده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان و معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان مسائل دو جانبه را بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از دوشنبه در دیدار سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، اوضاع منطقه و افغانستان، روند مذاکرات بین الافغانی، روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه گسترش همکاری‌های پارلمانی بررسی شد. مهرالدین اظهار داشت که گروه دوستی میان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان و مجلس نمایندگان افغانستان تشکیل شده است تا در حل مسائل مربوط به قانونگذاری در دو کشور مشارکت کند. این در حالی است که در مذاکرات بین الافغانی بحث تدوین قانون اساسی جدید در صورت توافق با طالبان به میان آمده است. طرفین در این دیدار همچنین مبارزه مشترک با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر را مسیر مهم همکاری بین کابل و دوشنبه دانستند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 31 نفر از اعضای گروه طالبان در ولایات کاپیسا، هرات و قندهار کشته و شماری دیگر از آنها زخمی شدند. به گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد که 3 عضو گروه طالبان و 4 عضو القاعده در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا در حمله هوایی جنگنده‌های ارتش کشته و 11 تن دیگر آنها زخمی شدند. در اطلاعیه آمده است که 13 عضو گروه طالبان هم در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات در درگیری با نیروهای دولتی کشته شدند. این وزارتخانه در اطلاعیه جداگانه اعلام کرد که 11 تن از افراد گروه طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در درگیری با نیروهای ارتش کشته و 11 تن دیگر آنها زخمی شدند. درگیری‌ها در افغانستان در حالی ادامه دارد که مقامات افغان، سازمان ملل و خارجی‌ها از افزایش خشونت‌ها در این کشور خبر داده و خواهان کاهش خشونت و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان جنگ‌ها شدند. وزیر امور خارجه ترکیه به مناسبت 100مین سالروز برقراری روابط دیپلماتیک میان افغانستان و ترکیه بر ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در ارتباط مجازی با حنیف اتمر همتای افغانستانی خود گفت مردم ترکیه و افغانستان در سخت‌ترین شرایط همواره در کنار هم بودند. وزیر امور خارجه ترکیه افزود در مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان هستیم. پیش از این ترکیه از ادامه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان حمایت کرده بود. چاوشاوغلو حضور نیروهای ترکیه در افغانستان را منوط به اجازه طرف افغان و موافقت مردم این کشور دانست. این در حالی است که مردم افغانستان درباره حضور نظامیان خارجی در کشورشان متعرض هستند. ترکیه در چارچوب اعزام نیروهای ناتو به افغانستان در این کشور نیروی نظامی دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ساماندهی سریع تجارت مرزی و مقابله با ناهنجاری در تجارت مرزی تاکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه تجارت سرحدی با هدف ارتقای زندگی و معیشت مرزنشینان و در عین حال کمک به حوزه مبادلات تجاری با همسایگان شکل گرفت تاکید کرد که پدیده‌های نظیر کولبری و سوختبری آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ وجه در شأن و منزلت مردم و کشور نیست و باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعاً سامان یابد. وی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده کولبری اظهار داشت که بر اساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کالاهایی که از سرحدات رسمی وارد می‌شوند به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنها حل شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این مصوبات تصریح کرد که تلاش دولت این بوده که با انضباط در تبادلات سرحدی و ایجاد فرصت بهره‌مندی مرزنشینان از امتیازات این تر زمینه راندخاری از میان برداشته شود. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با سفیر یمن در ایران دیدار و در مورد تحولات یمن گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم دولایمی سفیر یمن در جمهوری اسلامی ایران در توییتی نوشت که امروز در مجلس شورای اسلامی ایران در تهران با عباس گلرو رئیس کمیسیون روابط خارجی دیدار کرد. سفیر یمن در جمهوری اسلامی ایران در این توییت نوشت که در این دیدار تقویت همکاری میان کمیسیون‌های روابط خارجی پارلمان‌های دو کشور برادر ابعاد مسئله فلسطین و دیدگاه یمن در خصوص راهکار پایان یافتن تجاوز و محاصره را که به سازمان ملل نیز ارائه شده است بررسی کردیم. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به حمله نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. بر اثر حمله ائتلاف سعودی به یمن تاکنون بیش از 16,000 یمنی کشته و 10,000 نفر زخمی شدند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که سیاست فشار حداکثری شکست خورده آمریکا این کشور راهی جز بازگشت به برجام نمانده است. به گزارش ایسنا، علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست خبری خود گفت در سیاست خارجی دولت بر اساس منطق تصمیمات را اتخاذ کرده و از نخستین روزهای آغاز کار خود به دنبال رفع تحریم ها بود. ربیعی افسود حلقه امنیت سازی ایران را با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در هم شکستیم. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد سیاست فشار حداکثری امروز به اعتراف خود آمریکایی‌ها شکست خورده و برای آمریکا راهی جز بازگشت به برجام نمانده است. در پی پیشنهاد اتحادیه اروپا برای برگزاری نشست غیررسمی میان اعضای برجام با حضور ایران و آمریکا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که با توجه به مواضع و اقدامات اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی، ایران زمان را برای برگزاری جلسه غیررسمی پیشنهادی مناسب نمی‌داند. سعید خطیب‌زاده تاکید کرد هنوز هیچ تغییری در مواضع و رفتار آمریکا صورت نگرفته و دولت جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا نیز سیاست شکست خورده فشار حداکثری را کنار نگذاشته، بلکه حتی تعهد خود به اجرای کلیات وظایفش در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را اعلام نکرده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
به این توجه کنید، دشمن روی ناکامی های ما تبلیغات میکنه، جنگ روانی میکنه، رو اونا تکیه میکنه. ناکامی ها رو اون مقداری که هست چند برابر بزرگتر اونا رو نشان میده. البته پیشرفت‌ها و به سامانی‌ها رو مطلقا نشان نمیده و به اونها اشاره‌ای نمی‌کنه و عمدن پیشرفت‌ها رو کتمان می‌کنه. این بر این است که جوان‌های ما رو ناامید کنند. این بر این است که مردم ما رو نسبت به آینده بدبین کنند. اینو باید بهش توجه داشت. ولی خب از دروغ هم باکی ندارن. البته چیزهایی رو مبالغه می‌کنن، دروغ هم میگن. مواردی رو هم به عنوان دروغ، بعضی از عناصر داخلی خودمون هم از رو غفلت، حالا ممکن حالی بعضی ها مغرض باشن اما غالبا از روی غفلت اون بعضی ها همون حرفای اونها رو تکرار میکنند و بازتاب میدن. ما این نابسامانی ها رو داریم، ناکامی هایی وجود داره که باید برطرف بشه. مردم ما هم امروز از اوائل انقلاب نسبت به این نابسامانی ها حساس ترن. امروز مردم نسبت به فساد حساسن، نسبت به فاصله طبقاتی حساس تر از اول انقلاب. این چیز بدی نیست، این چیز بسیار خوبی است. این نشان دهنده این است که مردم با آرمانهای انقلاب آشنان و دنبال اون آرمانان، لذا اعتراض میکنن. اعتراض میکنن به فساد، هر جایی که مبارزه با فساد باشه اونجا رو مردم در اونجا علاقه نشان میدن و طرفداری نشان میدن و دلگرمی نشان میدن. اونجایی که حرکت به سمت کمک به مردم ضعیف باشه، ایجاد عدالت و استقرار عدالت باشه، مردم طرفداری و حمایت نشان میدن. این خیلی مهمه و این نشون دهنده گرایش مردمه. همین رو باید تقویت کرد. ما وظیفه داریم با دستاوردها ناکامیها و ضعف‌ها رو جبران کنیم. ببینید این یه نکته مهمی است. دستاوردهایی داریم، از جمله این دستاوردها خود همین جوانها و علاقمندهای علاقمند و مبتکر و نیروهای انسانی آماده به کار، اینا جزء دستاوردهای ماست. ما به کمک دستاوردها بایستی ناکامیها رو جبران کنیم. دشمن عکس این میگه. دشمن ناکامیها رو میاره جلو، میگه نگاهتون به ناکامیها باشه، دستاوردها رو فراموش کنید، مسیر انقلاب رو رها کنید. این حرف دشمنه. ما به عکس، ما میگیم که به کمک دستاوردهامون بایستی ناکامیها رو و ضعف‌ها رو برطرف کنیم و انبوه دستاوردها رو ببینیم و از اونها برای کمک به برداشتن ضعف‌ها انشالله بهره برداری کنیم. بنابراین از گذشته بهره بگیریم برای درست کردن آینده و هموار کردن راه به سوی سرنوشت.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندگان عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من. بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین.
با هم وطن دارین وطن را، اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری